بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم رو با این روایت از فاطمه زهرا صلوات الله علیها آغاز میکنم که ازشون پرسیدند که یک جامعه اسلامی از جمله چه صفتی داره داشته باشه، میشه او رو به همون نسبت اسلامی دانست؟ فرمودند یکی از شاخصاش اینه، مردم مسلمان مردمی هستند که هر روز هر کس با هر کس رو میشه با لبخند و با محبت و به قصد خدمت به یکدیگر با هم مواجه بشن. یک شاخص فاطمی است که حالا دیگه ما خودمونو روابطمونو سبک زندگیمونو اخلاق اجتماعیمونو با همین یک شاخص بسنجیم. در کنار چند تا دهه فاطمیه که میگیریم به خود فاطمه زهرا سلام الله علیها هم توجه داشته باشیم. چند تا دهه فاطمیه داریم ولی فاطمه رو نداریم. یکی از شاخصهایی که از فاطمه سلام الله علیها فرمودن اینه، فرمودن خانواده و جامعه‌ای که با محبت و لبخند با هم روبرو بشن و هر کس با هر کس روبرو میشه، هدف اصلیش این باشه که چگونه به او خدمت کنه، نه اینکه چه کنم که دیگران به من خدمت کنند. دو جور مردم با هم روبرو میشن، یکی از صبح که میایم بیرون ببینیم چه جوری میشه کلاه چند نفر رو برداشت، از چند نفر میتونیم سواری بگیریم مجانی، از کیا استفاده کنیم، کیا رو ناراحت کنیم. یه وقت هم هست که بنای کسی اینه که شهروندان یک جامعه وقتی میان همه بناشون این باشه که امروز به چند نفر خدمت کنم، مشکلات چند نفر رو حل کنم، با مردم چگونه مواجه بشم. یک شاخص مهمی است. نمیدونم اینجور روایات رو ما به امثال شما ها، یعنی یک دانشگاهی مثل این دانشگاه بالاخره وظیفه دارن. شاخص های که حلقه وصل نظر و عمل باشد براش تعریف بکنن. علم واقعی از جمله ایناست. عنوان این بحث به تناسب دانشکده شما که بحث حقوق علوم سیاسی است، نسبت انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی با علوم سیاسی است. حالا اون عنوان دیگه هم که دوستان اضافه کردن زیرش، اگر تو پرسش و پاسخ نکته ای بود آخر بحث بفرمایید، عنوان اصلی اینه و اون عنوان فرعی در واقع در ذیل همین عنوان اصلی تعریف میشه. اگر به مبانیش دقت کنیم، اون چی که این عرض میکنم جزء مبانی نظریه اون عنوان هست. یک انقلاب حقیقی، یک انقلاب بنیادین، انقلابی است که قطعا جهتگیری، مبادی و قایات علوم سیاسی رو تغییر میده. اگر انقلابی باشد که پرسش‌های جدیدی در علوم سیاسی طرح نکنه یا پاسخ‌های جدیدی به پرسش‌های عرصه حقوق اساسی و علوم سیاسی نده، یک انقلاب پیشتاز نیست. انقلاب پیشتاز، انقلاب بنیادین اون است که پرسش‌های جدیدی در می‌افکند و پاسخ‌های جدیدی به پرسش‌های معمول از جمله در علوم سیاسی میده. انقلاب اسلامی به لحاظ تئوریک و در عرصه‌های مختلفی در حوزه عمل و پراتیک این کارو کرد. در این عصر تئوری و نظریه انقلاب اسلامی یک زلزله در بسیاری از مبانی علوم سیاسی بود که عمدتاً از انگلیس و فرانسه ترجمه شده بود و آمد به ایران و کشورهای دیگری تحت عنوان تنها نسخه علوم سیاسی به عنوان علم سیاست تقریبا بر اذهان آکادمیک تحمیل شد. تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم، دانشگاه‌های ما علارغم تلاش‌های پراکنده‌ای که داشتن هنوز قدرت و جرأت ارائه نسخه‌هایی از علوم سیاسی که متناسب با مبانی انقلاب اسلامی باشه به طور آکادمیک و سراسری از خود نشون ندادن. این کار احتیاج داره هم به قدرت روحی، قدرت علمی و هم به جرأت روحی. این قدرت علمی و این جرأت روحی هنوز در رشته علوم سیاسی در دانشگاه‌ها وجود نداره. یه نوع محافظه‌کاری، راحت طلبی، همون چیزایی که خوندن، امتحان دادن، بر اساس اونا مدرک گرفتن، همونا رو مجبورن به شاگرداشون که شماها باشید بگن، با همون مبنا باز به شما مدرک میدن، شما هم به قول قوه الهی به نسل بعدیتون همینطور میریم تا ببینیم چی میشه. در واقع دانشکده های علوم سیاسی ما مرکز تولید علم نیستن، مرکز تولید مثلن. یعنی هر نسلی مثل خودش رو در نسل بعد تولید میکنه، هر نسلی به نسل بعد یاد میده که چجوری اون چه که من از نسل قبل یاد گرفتم و اونا ترجمه کردن و حفظ کردن به او یاد میدن که تو چطور حفظ کن و ترجمه کن و مدرک بگیر. این به اون معنا نیست که ما اساتیدی در این رشته ها نداریم، در رشته حقوق سیاسی، علوم سیاسی، که ظرفیت نظریه پردازی ولو در سطوح خرد داشته باشه. به اون معنا نیست که ما اساتیدی و مؤلفان و محققانی نداریم که قدرت کریتیک و انتقاد نسبت به متون ترجمه علوم سیاسی داشته باشن. نه، داریم چنین اساتیدی رو، تألیفات پراکنده، آثار، مقالات، کتابها. حتی بعضی اساتید جرأت و هم جرأت روحی هم قدرت علمی دارن که بسیاری از اون چه که ترجمه میشه تو حوزه علوم سیاسی اینا رو شالوده شکنی کنن و به روش انتقادی تدریس کنن. ولی اغلب اساتید ما در اغلب دانشگاه‌های کشور روخانی میکنن همینا رو که ترجمه شده. اون استادی قوی‌تر و به اصطلاح باسوادتر و اینهاست که جزوه‌ها و کتاب‌های بیشتری رو خونده باشه، خلاصه کرده باشه، با هم ادغام کرده باشه و قدرت بیانش بیشتر باشه در توضیح همونا. چند استاد میشناسیم در چند دانشکده که کتب مرجع ترجمه‌ای در علوم سیاسی رو به بحث بگذاره و احیاناً در هر ترم پنج نظریه از پنج نظریه پرداز، از دو نظریه پرداز برجسته اروپایی رو مثلا نقد کنه و بگه که این مبنا بر این حرف بر این مبناست و این مبنا به این دلایل نادرست است. در چند کلاس دکتری علوم سیاسی در چند تا دانشکده و دانشگاه در کشور داریم که پایان نامه ها بر اساس نقد و ساختار شکنی نظریه های ترجمه ای مطرح ارائه شده باشه و اون فرد تشویق بشه، استاد تشویق کنه، دانشجو تشویق بشه که با نگاه انتقادی کتاب های ترجمه شده در علوم سیاسی رو بخونیم، نه تعبدی. علوم انسانی به نحو عام، علوم سیاسی به نحو خاص در کشور ما تبدیل شدن به علوم نقلی، علوم عقلی نیستن. منتها مبدأ نقل چیه؟ غربه، ترجمه میشه. در علم نقلی شما فقط نقل میکنی، میگی فلانی چی گفت، کی چی گفت، کی چی گفت، شما هم حفظ کنید، ازتون امتحان میگیرم ببینم درست فهمیدید که کی چی گفت. علوم عقلی علومی است که از سیر تا پیاز، از اولی که یک نظریه مطرح میشه تو علوم سیاسی با پرسش و انقلت و اشکال شروع شه. جان لاک در حوزه معرفت شناسی اینو گفت، بسیار خوب، اول خوب بشناسیم و بعد بپرسیم که چرا گفت. جان استوارت میل اینو گفت، خیلی خوب، اول بدانیم بعد بپرسیم به چه دلیل. توماس هابز اینه نظرش، ماکیاولی اینه، مارکس اینو میگه، کی اینو میگه، تا نظریه پردازان اواخر قرن 20 و همین دوره، همین دهه، چرا این حرف رو زد، با کدام مبانی در معرفت شناسی، با کدام مبانی در حوزه انسانشناسی، بر اساس کدام مکتب حقوقی، کدام فلسفه حقوق، به کدام فلسفه اخلاق معتقد این آدم، درست حرفش یا غلطه، عقلا چه وضعیتی داره، با مشکلات و وضعیت جامعه ما چه نسبتی داره، با مبادی تفکر اسلامی چه نسبتی داره. خب این پرسش‌ها تو چند تا دانشکده مطرح میشه در کل ایران، در جهان اسلام که بسیارشون از ما عقب‌ترن، باز ما حداقل این سوالا مطرح میشه. چند تا کلاس در رشته علوم سیاسی میشناسین در کشور که نظریه پردازان برجسته وقتی نقل میشه درست فهمیده بشه، اما نقد هم بشود، فقط نقل نشود، انتقادی خونده بشه. یعنی یک قلم دستتون بگیرین، اون سفر رو که میگن حفظ کنیم، حفظ کنیم، امتحانم بدیم، مدرکتونم بگیرید، اما پنج تا پرسش جدیدم تر کنید که این حرف بر چه اساسی گفته شده. حتی رو الفبای مباحث، رو اونچه که امروز به عنوان بدیهیات علوم سیاسی میشناسن، حق حاکمیت ملی، حاکمیت هر ملت بر سرنوشت خود، یعنی چی؟ با کدام تفسیر؟ به چه دلیلی؟ آری یا نه، به چه دلیل، هر کدام به چه دلیل. ما احتیاج داریم به طرح پرسش‌های کاملا رادیکال. رادیکال نه به مفهوم تند و افراطی، رادیکال به مفهوم ریشه‌ای. مبادی رو زیر سوال ببرید. اون لحظه دانشکده علوم سیاسی از مرحله ترجمه و تقلید خارج شده و وارد تعقل فلسفی و تعقل سیاسی شده که مبادی معرفتی تک تک مکاتبی که در علوم سیاسی وجود دارن زیر علامت سوال ببره و بگه من حفظ میکنم، مدرک میگیرم، امتحان میدم، اما نمیپذیرم تا به من اثبات شود. ما امروز در عرصه علوم انسانی اکثر اساتید ما و دانشجویان ما به تبع اهل تعبدن، نه تعقل. ما اگر تو مفاهیم الهی میگیم تعبد، اون تعبد هم ریشش، پشتوانش چیه؟ تعقله. تعبدی هم که ما میگیم باید با یک تعقلی اثبات بشود. و بعد اونجا وقتی که صحبت از تعبد در برابر یک حقیقت فرابشری است، اما در نگاهی که همه چیز بشری است اساساً جای تعبد نیست، حتی هیچ تعبد عقلانی وجود نداره، حتی همه تعبدها غیر عقلانی است. اگه این شد، وقت خواهید دید شما هر کدوم هر رشته‌ای میخونید، وقتی علوم سیاسی میخونین اسمشو از دور میگن علم سیاست، ولی وقتی وارد میشید میبینید چیه؟ مکاتب مختلف سیاسی هست. درسته یا نه؟ روانشناسی میخونی، علم روان، از دور هنوز نرفتی نمیخونی، میگه علم روانشناسی. بعد که میری از همون اول تا وقتی که دکتریشو میگیری میبینی اصلا علم روانشناسی وجود نداره. مکاتب مختلفن که از سیر تا پیاز با هم اختلاف دارن. پس یعنی چی؟ یعنی اینجا جای تعبد نیست، پر از تناقضه. کدومی که از اینا علم روانشناسی است؟ جامعه شناسی، شما وقتی وارد میشید همون اول الفبای جامعه شناسی اینه که آقا مکاتب مختلف داریم در جامعه شناسی و این مکاتب همه علیه هم حرف زدن. عیبی هم نداره، من نمیخوام بگم نباید اینطور باشه، من میخوام بگم واقع بین باشیم ببینیم چی هست، چون از دور یک جوری حرف میزنیم آقا نسبت علم و دین، بعد میگیم مثلا تو علوم نسبت اقتصاد و علم اقتصاد و دین، کدوم علم اقتصاد؟ کسی که اقتصاد میخونه همون ترم اول میفهمه که مکاتب مختلف اقتصادیه. حقوق میخونی، مگر کسی هست حقوق بخونه و متوجه نشه که ما انواع مکاتب حقوقی داریم که اینا از معرفت شناسیشون با هم تضاد دارن، انسان شناسیشون تضاد داره با هم، هر کدوم به یک مسیر، مبادیشون، قایاتشون و لذا احکامی و حقوقی که تعریف میکنن. چرا اختلاف سر فهرست حقوق بشره؟ چرا یک کسایی میگن فلان عمل جزء حقوق بشره، یکی میگه اینا جزء حدود بشره؟ برای که تعریفشون از بشر از اساس مختلف و متفاوته. برای که تعریفشون از اینکه مبدأ حقوق بشر کجاست، منابع حقوق بشر چیست، مبادی حقوق بشر چیست، روش کشف حقوق بشر چیست، اختلافه. یعنی چی که نسبت دین و علم حقوق، علم حقوقی وجود نداره، مکاتب حقوقی هن. علم اقتصادی نداریم، مکاتب اقتصادی است. علم سیاست، علم هنر، علم تعلیم و تربیت، مکاتب تعلیم تربیته. علم روانشناسی و جامعه شناسی وجود نداره، مکاتب مختلفی هن. کدوم مکتب رو و چرا قبول داری و چرا نه؟ و آیا اسلام و با تفسیر اهل بیت، قرآن و سنت، اگر در این بستر عقل ورزی کنی، آیا ما یک رویکرد خاصی تو معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و و و و خواهیم داشت یا نخواهیم داشت؟ مسئله سر اینه. بنابراین مسئله سر اینه که روانشناسی با رویکرد اسلامی ها، یا روانشناسی با رویکرد مارکسیستی، یا روانشناسی با رویکرد چه و چه اگزیستانسیالیستی، یا چه و چه. جامعه شناسیش هم همینه. چطور جامعه شناسی چپ داری، جامعه شناسی لیبرال با چند تا رویکرد داری؟ وقتی نوبت به جامعه شناسی دینی اسلامی میرسه یه مرتبه خندت میگیره؟ اینا تعصب دیگه. مسخره کردن علوم انسانی با رویکرد اسلامی یک تعصب محضه، چون حد اقل همونیست که شما میگید. تو چطور در حوزه چطور مکاتب حقوقی، انواع مکاتب حقوقی پوزیتیویستی و نمیدونم چی و چی و چی و چی، اینا همه اشکالی نداره، تا نوبت به مکتب حقوقی اسلام میرسه آقا نسبت دین با حقوق بشر. حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر تا تو هر مکتبی یه جوری تعریف شده، تو باید بگی کدام تعریف را و چرا قبول داری و چرا قبول نداری. توی مکتبی که بشر رو مادی و حیوان و غریزی تعریف میکنه، همجنس بازی میشه در رأس حقوق بشر، جزء حقوق بشره. الان شما ببینید سازمان ملل و چیزای حقوق بشر غربی، اولین حرفایی که میزنن تو جلساتشون اینا، میگن که اسلام ضد حقوق بشر، میگه برای چی میگه که همجنس بازی رو جرم میدونه. اینا تعریفشون از بشر و حقوق بشر این چیزا میشه آخرش. نمیخوام میگم فقط اینا رو میگن، ولی اینجاها تعارض آشکار، یه جاهای اشتراکات، همه میگن حق حیات، همه میگن حق تشکیل خانواده، حق مسکن، متابات اینجا هم ادلهشون با هم یکی نیست، یه جاهایش متفاوته، یه جاهایش مشابهه، ولی یه جاهایی کاملا برجسته میشه که این چه تعریفی از بشر و حقوق بشر داره که تش حق ارتداد و حق چی و حق خودکشی و اینا میشه جزء حقوق بشر. حق از کجا میاد؟ به چه دلیل اینا جزء حقوق بشر هست؟ به چه دلیل نیست؟ تو علوم سیاسی هم همینطوره. شما ترم اول و دوم متوجه میشید که علم سیاست اصلا تعریف علم اختلافیه، تعریف سیاست اختلافیه، مبادی سیاست تعریفش اختلافه، غایات سیاست چیه، اصلا هدف سیاست چیه، اختلافه. در خود غرب اینه که میگن علوم انسانی غربی، انگار مثلا میگه آقا اقتصاد غربی انگار فقط یکیه. خب اقتصاد غربی چیه؟ اقتصاد در غرب خودش چندین مکتبه که هر کدوم از بیخ موی که دیگر قبول نداره. یعنی چی اقتصاد غربی؟ ما اصلا بحث غربی شرقی نداریم، ما بحث عقلی و غیر عقلی، بحث شرعی و غیر شرعی، بحث انسانی و غیر انسانی داریم. اقتصاد سوسیالیست ها میگن اقتصاد علمی، علم اقتصاد، اقتصاد سوسیالیستی. نظام سرمایه‌داری ضد علم است. نظام سرمایه‌داری چی میگه؟ همینا که توسعه رو تعریف میکنن که هنوز و هنوز متاسفانه جرأت نمیکنن مدیران ما و اساتید ما و رؤسای دانشگاه های ما، هنوز جرأت نمیکنن هیچ کدوم از این کتابا رو دست بزنن، دست هم میزنن جرأت نمیکنن جزو متون درسی قرار بدن. میگن نه، حتما همینا یه چیزی بوده که تا حالا بوده. نقد بکن، رد بکن، آقا سرتو بالا بگی، بگو آقا یک آقای حرف رو زده 300 250 سال پیش، 350 سال پیش یک کسی تو اروپا یه چیزی گفته، خب خدا بیامرزش. ما هم یه چیزی میگیم آخه، تو یه چیزی گفتی، ما هم یه چیز دیگه میگیم. دلایل تو کافی نیست، اسمت هر کی میخواد باشه، اینجا مزخرف گفتی. ما به مبانید اشکال داریم، به روشت اشکال داریم، اینا. البته با تعصب نه، با هر چه غربیست مخالفیم نه، با هر چه شرقیست موافقیم نه. اصلا این غرب و شرق و شمال و جنوب و اینا تو عرصه فکر نیست. اگرم کسایی میگن علوم انسانی غربی، مرادشون غربی و غرب و اینا نیست، مراد اینه که یه مبانی مادی داری میبینن، نه اینکه حالا به غرب و شرقش مربوط بشه. خب این یک مسئله. نظام سرمایه‌داری هم تعریفش از اقتصاد، تعریفش از توسعه، میگه تنها تعریف علمی دیگه، میگه علم توسعه اینه. برای اساس میگه نظام چپ سوسیالیست‌ها ضد علمی بودن. وقتی میگه آقا نسبت اقتصاد، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قایات اقتصادی، تعریف انسانشناسی اقتصادی با دین، با کدام دین؟ آخه اسلام هم دینه، مثلا مسیحیت کاتولیک هم یه دینه، پروتستان هم یه دینه، یهود هم یه دینه، بودیزم و هندویزم هم یه مشربی است دیگه. با کدومی که از اینا؟ مگه دین وقتی میگه همه ادیان مگه مثل همه؟ که آقا یک نگاه دینی داریم، یک نگاه غیر دینی. اسلام با سایر ادیان تفاوتای داره، شباهتای داره. در خود اسلام هم تفسیر اهل بیتی با غیر اهل بیتیش فرق میکنه، نگاه اشعری با نگاه عدلیه فرق میکنه. خب چپا میگفتن اقتصاد علمی نه، اقتصاد سوسیالیستی. علم اقتصاد یعنی سوسیالیسم، سرمایه‌داری غیر علمیه. راست‌ها یعنی نظام لیبرال سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه علم توسعه. علم اقتصاد همین علم توضیح نحوه تحقق کاپیتالیسم و نو کاپیتالیسمه. میگیم سوسیالیسم چی بود که پس اونا که اونا میگفتن اونا علم، میگن نه سوسیالیسم مزخرف ایدئولوژیه. او هم عیناً همین حرف به این میزنه، میگه تو ایدئولوژی. بعد میگه آقا نسبت علم اقتصاد را با اسلام بیان کنید. یعنی چی؟ کدوم علم اقتصاد؟ از الفبای علم اقتصاد اختلاف تا نتیجهش. تعریف مالکیت در مکاتب مختلف اقتصادی با هم متفاوته، مفهوم منشأ حق اقتصادی متفاوته، فلسفه حقوقشون با هم فرق میکنه. یعنی چی نسبت علم اقتصاد با اسلام چیست؟ علم اقتصاد یه جایش اختلافی نیست، اجماعی است. از یه جا به بعد تمام نظریه پردازان غرب و شرق عالم تو حوزه اقتصاد اختلافات اساسی با هم داشتن. علم اقتصادی به این معنا وجود نداره. یه بخشش ریاضی و تجربه و منحنی و ایناست، بخش عمده ایش مباحثی است که داره تو حوزه نظر و نظریه داره بحث میشه، داره تو حوزه نظریه بحث میشه، نظریه حقوق، نظریه اخلاق، نظریه معرفت، شناخت شناسی و و و. این یک نکته. حالا میخوام بیام ببینیم تو حوزه علوم سیاسی چه اتفاقی، اتفاقات بزرگی افتاده. هنوز عرض کردم در دانشکده علوم سیاسی ما یه اتفاق درست درک نشده، یعنی اساتید و اونایی که کتاب درسی و جزوه می نویسن و ارجاع می دن اینا اکثرشون هنوز متوجه شدت این زلزله نیستن. اونایی هم که هستن قدرت اصلاح متون و اینا رو ندارن. حالا بعضی سوادش ندارن، بعضی سواد هم دارن، جرأتش ندارن، بعضی هم سرعت شخصا هم قدرت، هم قدرت علمی هم جرأت روحیشو دارن، ساختار جلوشون می ایسته. چرا؟ چون ساختارها همیشه محافظه‌کارند. ساختارها همیشه محافظه‌کارند، در برابر تحولات انقلابی مقاومت میکنند. انقلابی نه به مفهوم ناگهانی، انقلابی به مفهوم تحول طلب. این یک نکته. نکته دوم، انقلاب اسلامی در حوزه عرصه عملی علوم سیاسی یه تحول بزرگی در جهان ایجاد کرده و این تحول عملی منشأ شده برای یک تحول نظری که داره اتفاق میفته. تحول عملی چی بود؟ امروز بزرگترین استراتژیست ها و نظریه پردازان سیاسی در غرب که اغلبشون خوب خیلیشون هم جزء دشمنان انقلاب بودن و 30-35 ساله دارن نقشه میکشن چجوری بزنن زمین و هی پیش بینی کردن که این انقلاب تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه تمام میشه، شکست میخوره، به ضد خودش تبدیل میشه و و و. امروز خودشون دارن میگن که انقلاب اسلامی مسیر تاریخ بشریت رو تغییر داد. من فقط یکی از سندها رو براتون آوردم عرض بکنم که چطور کسایی در حد همین هانتینگتون و اینا که خودشون بحث جنگ تمدن‌ها رو مطرح کردن و اونجا گفتن که نبرد آینده، نبرد بین تمدن اسلامی و تمدن غربی است، یعنی دهان اسلام بیدار شده دوباره میخواد تمدن سازی کنه، برگرده به دوران عزت و قدرتش و غرب چون تو این 120 سال بر جهان مسلط بوده میخواد نگذره و درگیری اصلی بین این دو تا پیش خواهد آمد و بعد میگه تمدن شرق چینی کنفوسیوسی اونا هم در کنار تمدن اسلامی قرار میگیرند و عملا جهان قرن 21 جهان به این معنا چنین درگیری خواهد بود. این رو پیش بینی میکردن از قبل از این تحولات چند سال اخیر. الان که دیگه همه دارن میگن اون چی که پیش بینی میکردیم به این سرعت و به این شدت نبود. امروز شما ببینید از شبه جزیره هند، پاکستان و افغانستان تا عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، غزه تا شمال آفریقا، حالا بحرین، الان یمن، همه اینا جزء تعقیبات انقلاب اسلامی است. تعقیبات نماز میخونن، اینا تعقیبات انقلاب اسلامی است. یعنی اگه انقلاب اسلامی نبود هیچ کدام از این اتفاقا مطمئن باشید نمیافتاد. اگه انقلاب اسلامی نبود مطمئن باشید هیچ رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوریش نمیرفت کلیسا. در هیچ کشور اروپایی حجاب ممنوع نمیشد، چون اصلا تمایل به حجاب در اروپا وجود نداشت. این هم اروپاییه که 40 سال پیش تو خیابونا می آمدن، بعضی خیابونا تو بعضی از کشورها و شهرها لخت مادرزاد را می رفتن. بعضی شهرها بود، شاید هنوز هم باشه ولی کمتر شده، که می گفتن این خیابون در این روز از هفته فقط برهنه ها میان، حالا غیر از شهر لختیا. همین اروپاست که حالا تمایل به حجاب بین دختران اروپایی مسلمان و حتی بین غیر مسلمان ها اینقدر زیاد شده که در 7-8 تا کشور اروپایی قانون گذروندن که حجاب جرمه. اگه انقلاب اسلامی نبود اتفاقا نمی افتاد. اگه انقلاب اسلامی نبود اتفاقات عراق و سوریه و فلسطین و مصر و یمن و اینا هیچ کدوم نمی افتاد. پس یک زلزله در عرصه سیاست جهانی اتفاق افتاده. اگه انقلاب اسلامی نبود من میخوام به شما عرض کنم مارکسیزم هنوز بود، به احتمال قوی بود هنوز، چون خود کمونیستا گفتن به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک ضربه کاری رو به ما اسلام سیاسی زد. چون اصلا مبنای ما این بود که جهان دو قطبی، یک قطب سرمایه داریه، یک قطب هم اپوزیسیون پرولتاریا و کارگری است. هر کی میخواد انقلابی باشه چپه، هر کی طرفدار غرب راسته. درسته؟ گفتن این جهان. دین چیه؟ دین که هیچی، دین که رفته به زباله‌دان تاریخ، تریاک توده هاست اصلا. بعد شد موتور توده ها، یک دین و یک مذهبی، اسلام شیعی شد موتور توده ها و بعد به اسلام سنی سرایت کرد و بعد از اسلام، جهان اسلام هم عبور کرد، وارد جهان مذهبی دیگران غیر اسلامی حتی شد. یک دوران کودکی ما مذهبی بودن در دنیا یه چیزی بود باید مخفی میکردن، خجالت میکشیدن، مذهبی بودن شرمندگی بود. الان که شما دوره شما هاست، مذهبی شدن تو غرب و شرق عالم شده یه پوز، ادا شده، مده. این داعشی ها چند هزار تاشون دختر و پسر هایی که تو آمریکا و کانادا و اروپا اصلا متولد شدن، تو دانشگاه اونا درس خوندن، تا همین چند سال پیش دوست دختر دوست پسر داشتن، مشروب میخوردن، بعد حالا یه مرتبه اسلام بازی، اسلام گرایی مده، دو من ریش میذاره تا اینجا، دشتاشه هم تنش میکنه، وسط خیابونای نیویورک و لندن و پاریس را میره. او دختره هم که تا چند وقت پیش دوست پسر داشت و تو دیسکو و اینا میرقصید، حالا روبنده پوشیه میزنه و از او زیر انگشت میره بالا، میگه لا اله الا الله. اینا چیه؟ اینها او زلزله ایست که بعد از انقلاب اسلامی در دنیا ایجاد شد. شما میدونید قبل از انقلاب اگر یک مقام از مقامات غربی میدیدن که یواشکی رفته کلیسا ادای مذهبی در آورده، آبروش میرفت. مثل که رفته مثلا یک فساد جنسی مثلا مرتکب شده، اصلا کسی دوربر کلیسا و مسجد رد نمیشد، ما این ننگ بود. حالا اغلب این کشورها وقتی میخوان تبلیغات ریاست جمهوری بکنن، یکی از بخشی از فیلم های انتخاباتیشون این که یا برن کلیسا یا میرن مسجد، یه مرتبه همه مذهبی شدن. مذهبی که ننگ شده بود، ننگ. و تو همین دانشگاه های ما قبل از انقلاب و تو دبیرستان ها اگر یه بچه مذهبی پیدا میشد میخواست ماه رمضان روزه بگیره، جرئت نمیکرد. بهش میگفتن، دوستاش میگفتن مثلا سیگاری بکش، یک چیزی بخور و فلان، میگفت میل ندارم، جرئت نمیکرد بگه من روزه دارم. نماز کسی جرئت نداشت جلو کسی بخونه، یواشکی بود میخوندن. حجاب یک ننگ بود. این قضايا مال هزار سال پیش نیست، مال یه نسل قبل از شماست. حالا یه مرتبه همه چیز برگشته تو دنیا، همه جا دارن ادای، یعنی ورژن های خاص خودشون رو از با الگو برداری از اتفاقی که اینجا افتاد. پس در مبانی علوم سیاسی یک زلزله اتفاق افتاده. حال درسته در بعضی دانشکده علوم سیاسی ما هنوز همون کتابا رو ترجمه میکنن، یا کسایی که مترجمای وطنی که همون حرفا رو مینویسن منتها به امضای خودشون رفرنس نمیدن. آخه بعضی هم همین دارن همون کتابای اونا رو مینویسن، امضای اونا نمیذارن، میگه اینا رو خودم نوشتم، بعد به اسم این افراد منتشر میشه تو کشور. ولی مبانی همون مبانی، هیچ جا نقد نمیشه. این درسته، این جرأت هنوز پیدا نشده. محافظه‌کارن ما بسیاری، حتی تو رده تصمیم گیران نا میترسن، یه جایی میدونن درسته اصلا خلافش عمل میکنن، میگن برای چی؟ میگه که نمیشه آقا، مثلا مصلحت نیست. مصلحت تو نیست، ولی مصلحت جامعه است، مصلحت شماها نیست، منافع شماها اقتضا نمیکنه. سری که درد نمیگیره اینا میگن چرا دستمال ببندیم؟ تا حالا که اومدیم همجوری ادامه میدیم. ولی این نیست که ما واقعیت رو نبینیم، چشامون رو ببندیم واقعیت هم تمام میشه. خورشید داره میتابه، تو چشاتو ببند. عرصه علوم سیاسی زیر و رو شده، تو تغییر نکن. تو نحوه تدریس تو، درس خوندن تو، جزوه ها تو، پایان نامه ها تو، اینا رو تغییر نده. جهان تغییر کرد، تو عقب موندی. و بدبختی اینه که این تغییر از این کشور شروع شد، ولی این تغییر هنوز در متون و نحوه آموزش علوم سیاسی در کشور دیده نمیشه، با اینکه این تغییر از این ملت شروع شد و امروز همه جا گسترش پیدا کرده. شما تعجب نمی‌کنید مردم یمن زیر بمباران دقیقاً دارن شعار انقلاب ما رو میدن؟ اصلا دقیق شعار انقلاب ماست. الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. فقط اینا شعار از کجا اومده؟ اینا از تو هم خیابونای تهران و مشهد و اینا رفت اونجا. یمن یک صحنه خیلی جالب شده، خیلی شفافه. کل آمریکا، انگلیس، فرانسه، اروپا کلن، اسرائیل رسمن، اسرائیل برای اولین بار تو اخبارش فرمانده نظامیش پیروزا گفت که ما در بمباران‌های یمن مشارکت داریم. اصلا خیلی جبهه بندی شفافی در یمن شده که در هیچ کدوم از این درگیری‌های دیگه نشده بود. یعنی رسما کل غرب، اسرائیل، کل رژیم‌های دیکتاتور فاسد عربی، 10 تا حکومت، تمام استبداد و تهجر، ارتجاع و استبداد و غرب و صهیونیسم و تکفیری‌ها، همه با هم آمدن تو یک جبهه، یک جنگ جهانی علیه مردم یمن که این همه تحت فشار و ظلمن و شعارای این مردم این طرف زیر یه بمبارانات دقیقاً شعار انقلاب ایرانه. اینا زلزله در علوم سیاسی نیست؟ چطوره که یک کشوری منشأ یک همچین انقلاب عظیمی میشه؟ هنوز تو متون علوم سیاسیش تو دانشگاهاش هیچ خبری از این حرفا نیست. کنارش یه چیزی میگن، این سال 57 انقلاب نمیدونم چی شد، با شکوه در ایران شده، آقای خمینی چیکار کرده، یک بعد این قدم یک جنگی هم شده 8 سال طول کشیده و اینا و اینا. این شده کله بحثای ما. این که عرض میکنم دانشگاه عقب مونده از عرصه، تاریخ داره میره جلو، دانشگاه عقبش داره میدوه، بهش نرسیده، تو گرد و خاکا داری گم میشی. یک تحول بزرگ، یک انقلاب عظیم در مفاهیم علوم سیاسی اتفاق افتاد در دنیا از این انقلاب. هنوز تو رشته های علوم سیاسی ما تا حد دکتریش هنوز این مسئله در حاشیه است، نفهمیدن چیکار شد. آقا تو فرانسه یک نیمچه انقلاب، یک ربع انقلاب شد که انقلاب فرانسه اصلا نسبت به انقلاب ما انقلاب نبوده. در موردش شروع کردن کل رشته های علوم سیاسی رو تو دانشگاه های غرب و جهان نشستن باز تعریف کردن. انقلاب شوروی در برابر انقلاب ما انقلاب نبوده. اینا رو من رو تعصب نمیگم، برید تاریخ اینا رو بخونید. تنها جایی که واقعا انقلاب مردمی اتفاق افتاد تو ایران بود. یعنی میلیون میلیون مردم هر روز می اومدن تو خیابون، سال 57 هر روز شهید میدادن، فردا دوباره می اومدن و دست به اسلحه هم نبردن. انقلاب مردمی یک طرفه، اونا میکشتن، اینا تکبیر میگفتن، اومدن تا هر روز اومدن تا رژیم کشیدن پایین. فقط 21 و 22 بهمن اون دو روز آخر درگیری شد از طرف مردم که دیگه کار رژیم یک سره شد، گرفتن مقرهای حکومتی رو گرفتن. در کجا انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، کجا هم چی کاری کردن؟ در تو 2-3 تا شهر، یک طبقات محدود، جمعیت بسیار محدود. اینجوری نبوده اصلا. انقلاب شوروی انگار که تو کل روسیه و جمهوری های آسیای میانه ملت ها ریختن تو خیابون. انقلاب اصلا این خبر ها نبوده. 2-3 تا شهر بود، یک اقشار خاصی، اقشار کارگر و کارفرما، یه عده خاصی، بعدم یک بخشی از پادگان ارتش کودتا کردن علیه هم دیگه، تمام اسمش بودشن انقلاب عظیم شوروی، اسم اونم گذاشتن انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب فرانسه پیش انقلاب ما انقلاب صغیره، انقلاب صغیر فرانسه است. این انقلاب، اگه او انقلاب کبیره، انقلاب ما انقلاب اکبره، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی اونا دانشگاه‌هاشون، روشنفکرانشون، هنرمندانشون، سینماگرانشون ارزه داشتن، توان داشتن، شروع کردن اینقدر مفهوم سازی کردن تا جهت دانشگاه‌ها و سینماها و رسانه‌های جهان رو تغییر داد. که شما امروز میگه آقا سینمای چپ، سینمای سوسیالیستی، سینمای راست، علوم انسانی، اینا همه کاره. ولی متاسفانه دانشگاه های ما، هنرمندان ما، روشنفکران ما ضعیفند، ضعیف عمل کردن. غرب داره هنوز برای جنگ جهانی اول دومش هنوز داره فیلم میسازه، فیلمایی که بسیار جذاب، انگار همین الان اتفاق افتاده. بعد هنرمندا و سینماگرای ما گفتن این جنگ 8 ساله که یک کشور با 50 تا کشور داشت میجنگید، جنگ جهانی بود، واقعا جنگ جهانی سوم بود، اسمشو جنگ جهانی نگذاشتن. تو اون جنگ از 15 تا 13 تا کشور بچهای ما اسیر گرفتن. وقت آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، همین رژیمای فاسد عربی منطقه، دیکتاتورهای خبیث عقب مونده و همه اینا با هم بودن، بچهای ما با دست خالی جلوی اینا وایستادن. بعد 4 تا فیلم مربوط به جبهه ساختن، بعد گفتن دیگه بگید حرفا تکراری، چیزی نبوده که حالا بیشتر از این ما چیزی بگیم. آقا شماها تکرارین، شما تکرارین، این انقلاب تکراری نیست. انقلاب هنوز به اندازه 100 سال دیگه حرف داره. شما چیزی ندارید، شما به تهش رسیدید، رسیدید به ته قابلمه، صدای کفگیر میخوره به ته دیگ صدا میزنه. تو خالی همین انقلاب رو و همین 8 سال مقاومت رو و این فداکاریایی که شد تو همین شهر و همه شهرها، اینا رو بده دست 4 تا سینماگر و هنرمند و رمان نویس و نظریه پرداز علوم سیاسی تو غرب، ببین از همینا بره به اندازه 1000 سال مطلب و ایدئولوژی و تفسیر میدن بیرون. ارزه نداری، از یک جنگی که دو طرفش تجاوزگر و فاسد بودن، جنگ جهانی اول و دوم، جعوای قدرت و ثروت بود. هیچ دو طرفش هیچ کدوم انسانی عمل نکردن و ده ها میلیون انسان بیگناه رو در اروپا و خارج از اروپا قربانی کردن. از این جنگ ها اینا قهرمان هنوز دارن قهرمان میسازن. شما الان فیلماشون هنوز ببین، هنوز داره قهرمان میسازن، قهرمانای دروغی که نبودن. بعد ما قهرمان های حقیقی مون رو میگیم دیگه مطلبی نیست، چی بسازیم؟ به تهش رسیدین شما؟ فکر میکنی این حرکت عظیم تاریخی به تهش رسیده؟ ما متاسفانه انقلاب شانس نیاورد از جهت اینکه نظریه پردازان دانشگاهی به قدر کافی نداشت، شانس نیاورد. هنرمندان کافی به قدر اونچه که ارائه کرد متاسفانه نداشت. ثبوتن خیلی حرف داشت برای گفتن، اثباتن چیزی زیادی گفته نشد. اگه 4 تا روشن فکر فرانسوی انگلیسی بودن توی انقلاب، بعد میدیدید که تمام متون علوم سیاسی خودشون و جهان رو تغییر میدادن، یک تعریف جدید از سیاست ارائه میکردن. اگه یک چیزی 1/5 هالیوود در کنار این انقلاب بود، بعد میدیدید چه سینمایی میساخت. و اینا همه متاسفانه واسطه آثارش و بقیه ملت ها گرفتن، دارن تکون میخورن، حرکت کردن، جهان تغییر یافت. این انقلاب جهان رو تغییر داد، ما خودمون تغییر نکردیم. بنابراین این نکته دوم، ما به لحاظ داشتن روشنفکران نظریه پرداز انقلاب اسلامی در عرصه علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی شانس نیاوردیم. خونهایی ریخته شد، کسانی نبودن که بتوانن ما به ازای این فداکاری ها رو تو عرصه علوم سیاسی نشون بدن. هنوز که هنوز برمیدارن همین کتاب رو ترجمه میکنن بدون نقد، بدون بحث پیش میره و هنوز تحلیل اونا رو راجع به انقلاب ما به ما یاد میدن که آقا اونا دشمنانتون، اونا که با نگاه مادی اونا این انقلاب چطور تفسیر کرد، اونا گفتن کی تندروه، کی کندروه، کی نمیدونم چیه، کی چیه، فوندامنتالیسم مذهبیه. قرار ای بود که جهان با تعریف ما از جهان آشنا بشه، نه ای که ما با تعریف اونا از خودمون آشنا بشیم. باید 5 تا کرسی فقه سیاسی هم میداشتن که نگاه آیات و روایات رو در باب مسئله حقوق سیاسی، نظام‌های سیاسی اینا بررسی می‌کردن. یعنی مسئله فقه سیاسی، یک 5 تا کرسی خارج فقه سیاسی ارزشش از مسئله طهارت، نجاست و غسل و وضو کمتره وقتی که در حوزه‌ها برای این چیزا ارزش قائل نیستن. یعنی عملا خودشون دارن میگن آقا سکولاریسم کار درستی، خودشون دارن میگن، حوزه خودش داره میگه که آقا اگه سوال راجع به طهارت، نجاست و احکام نماز و روزه و اینا داری از ما بپرس، اما راجع به فلسفه سیاست و حقوق سیاسی و فقه سیاسی و نمیدونم چیه و چی اگه داری، اونا به ما مربوط نیست. سکولاریسم مگه شاخ و دم داره؟ همین سکولاریسمه. حوزه های ما هنوز که هنوز شعار حکومت اسلامی میدن ولی مبانی بحثاشون سکولاریستیه. حوزه و دانشگاه به وظیفه‌شون در برابر انقلاب اسلامی عمل نکردند. اشخاصی در حوزه و دانشگاه بودن که به وظیفه‌شون عمل کردن و میکنن. راجع به اشخاص صحبت میکنیم، راجع به نظام داریم صحبت میکنیم. نظام آموزش و پژوهش حوزه و دانشگاه اهمیت تحول بزرگی که انقلاب اسلامی در علوم سیاسی ایجاد کرد نفهمیدن. نفهمیدن. دنیا فهمید، اینا خودشون نفهمیدن هنوز. به یک معنا باید گفت روشنفکران و بعضی از روشنفکران، نه همه، بعضی از روشنفکران و بعضی از روحانیون ما لیاقت این انقلاب را نداشتند. حیف این انقلاب برای این دانشگاه و این حوزه. بعد حالا ببین دنیا چطور فهمید چیزی رو که هنوز ما نفهمیدیم. من فقط یک نمونهش عرض بکنم. نظریه پردازان درجه 1 علوم سیاسی پراکتیکال تو صحنه عمل دارن اینو میگن. کسایی که دارن نظریه‌ای می‌نویسن که از تو اتاق فکرشون مستقیم میره تو حکومت ایالات متحده و رژیم‌های اروپایی اجرا میشه. تو شورای روابط خارجی آمریکا تئوری میدن که ارتش آمریکا و وزارت خارجه‌اش و اروپا و اسرائیل اینا بر این اساس باید برن عمل کنن. ببین چی میگه. یکی از گزارش‌هایی که مربوط به یکی از همین تینگ تانک‌ها و اتاق‌های فکر برجسته‌ایه، چون الان یکی از دوستان چند وقت پیش یک عدد بالایی گفت، متأسفانه همین الان فراموش کردم، خیلی رقم بالایی بود. گفت این تعداد، یعنی صحبت چند صد خونه فکر، حالا تعداد دقیقش یادم نیست، گفت این تعداد، این چند صد اتاق فکر و پژوهشگاه‌هایی هستن که اینا فقط کارشون فقط ایرانه و الان در بیشترین تمرکز توی اتاق‌های فکر سرویس های جاسوسی یک اول ایران، دوم روسیه، سوم چی؟ دقت کنید این رو. اگر این انقلاب مهم نبود و وضعیت و جهت علم سیاست رو در جهان تغییر نداده بود، چرا باید امروز ایران از روسیه و چین و از همه جهان برشون مهمتر باشه؟ بعد میگفت هر گروهی، هر چند تا گروه مسئول چک کردن یه بخشی اینجا، یه بخشی مربوط چک کردن و تحلیل نظر دادن راجع به بازار، یه دراجع به رسانه، یه دراجع به سبک زندگی و رفتار عمومی مردم، لباس پوشیدن های مردم، یه دراجع به تجارت معاملات نفت، یه بررسی دانشگاه و حوزه فلان. مدام دارن کار میکنن، چند صد پژوهشگاه با بودجه های میلیاردی که در ذیل هر کدوم از اینا گاهی صدها یا چند هزار آدم در غرب یا در خود کشورهای مثل ما، اهل خود همون کشورها دارن کار میکنن، تحقیق، جاسوسی، مطالعه، تفکر، مشورت، نظرسنجی، نتیجه اینا میره دست او چند صد و بعد تو او چند تا نهاد میشینن تحلیل میکنن و بعد به نتایجی میرسن. یکی از نتایجی که توی یکی از این گزارش‌ها آمد چند سال پیش، این تازه مربوط به قبل از این تحولاتیه که از مصر تا یمن شروع شده. شما ببین چرا هر جا اتفاق میفته زود میگن ایران. الان یمن رو میگن ایران داره کرده، مصر که اخوانی‌ها آمدن گفتن ایران کرده، گفتن فقط مونده مصر نمیدونم سپاه پاسداران انقلاب مصر درست کنه دیگه، بقیه کارش همه رو از روی ایران ورشته. نمیدونم در لبنان میگن لبنان دست ایران، حزب الله. عراق میگن عراق دست ایرانه، ایران داره کنه. سوریه ایرانه، فلسطین غزه ایرانه، یمن ایرانه، فلان ایران. چرا اینو میگن؟ این بیش از اون که حالا طرف میگفت که اتفاقا وقتی هم میری میبینی راست هم میگن، هر جا که نگاه میکنی میبینی همینطوره، ولی مسئله نفوذ از نوع سیطره اونا نیست که تو هر کشوری جاسوس میذارن تو حکومت ها بالا سر اونا. یه حدود حضور داریم، یه حضور آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، اسرائیلی داریم که همونطور که زمان قبل از انقلاب در ایران چند ده هزار، ده ها هزار، صحبت بین 60-70 هزار مستشار رسمی بود تا 100 هزار غیر رسمی، آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، اینا کل این کشور رو کنترل میکردن. شما میدونید رئیس دانشگاه های ما رو سفارتخونه های غربی باید تعیین میکرد. هر دانشگاه، هر چند تا دانشگاه سهمیه یک سفارت بود. تا اینجاها نفوذ میکردن. چه فیلم هایی که در سینما باید تولید بشه اینا کنترل میکردن. اسناد لانه جاسوسی آمریکا برید ببینید، خواهش میکنم. کی سفیر میشه کجا، استاندارا کیا برن مجلس، مجلسای تشریفاتی نمایشی درست میکردن، استاندارا تا جزئی ترین نفوذ، حاکمیت مطلق بر ارتش، رسانه، تلویزیون دست اینا، همه جا یکی این. بعد تا آموزش شکنجهگر، اصلا ساواک رو تشکیل دادن، اولین گروه که آموزش دیدن از شهربانی قبلی زمانشا یه عده برشتن بردن آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آموزش روش‌های جدید شکنجه. دانش شما میدونید آمریکا تو دهه 50 میلادی 45 تا دانشکده شکنجه در کشورهای مختلف تأسیس کرد. اسمش شکنجه نبود، اسمش دانشکده نمیدونم پلیس و امنیت و چیزا بود، دانشکده آموزش شکنجه، دانشکده روش کودتا، روش ترور. اینا بر دنیا اون موقع مسلط بودن، الان ضعیفن، همه جا دارن میرن عقب. همین امروز تو اخبار دیدم که معاون رئیس جمهور آمریکا به نظرم گفت آمریکای لاتین خب حیات خلوت ما بود، ما هر کار می‌خواستیم می‌کردیم، ولی دیگه نمیتونیم در آمریکای لاتین هیچ تصمیم جدی بگیریم، از کنترل ما خارج شد. آسیا خارج داره میشه، همه جا داره خارج میشه از کنترل ما. کی اینا رو داره از اینا خارج میکنه؟ بزرگترین اتفاق بعد از سقوط شوروی که تنها رقیب غرب بود انقلاب اسلامی است. دنیا رو به هم ریخته انقلاب. بعد اون میگه که اینا میگن نفوذ. خب بله، این نفوذ در درجه اول نفوذ فرهنگیه. ما اگه اینقدر قوی بودیم که میتونستیم اینجور معجزه کنیم، مثلا 10 نفر بفرستیم عراق زیر رو بشه، سوریه زیر رو بشه، مصر زیر رو، یمن، خب اگه این کارا بود که دیگه مشکلات داخل کشور رو چرا بعضیش نمیتونیم حل بکنیم؟ اگه اینقدر عرضه داشتیم که همه جای دنیا الان در سرانگشت ما میچرخه که چرا اینجوریه. مسئله ای که این فرهنگ انقلاب همه جا رفت. بله ایران نفوذ داره، نفوذ فرهنگیه، فرهنگ انقلابه. این شعارا نبود آمد، این روحیه و دیدگاه نبود حالا هست. و بعد شروع کردن یه مدل قلابی از جهاد و شهادت هم درست کردن، این ورژن تکفیریش، اسلام احمقا، اسلام احمقا. او طرف میرفت عملیات استشهادی یک از بچه های حزب الله یا جهاد اسلامی میرفت خودشون میزد یه پادگان، یادتونه اصلا یه عملیات استشهادی از سال 60 تقریبا شروع شد، 60 خود ما 34 سال پیش عملیات اینجوری بود که یک نفر شهید میشد 250 تا کماندوی فرانسوی رو 100 خورده کماندوی آمریکایی رو کشت، یه نفر، دو نفر شهید، دو تا شهید شدن، نزدیک 400 تا کماندو و افسر سیا و پنتاگون و آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی رو کشتن با سه تا عملیات استشهادی. ارتش غرب، آمریکا و غربی‌ها همه از لبنان رفتن. این عملیات جهادی استشهادی بود، حالا تبدیلش کردن به چی؟ عملیات انتحاری احمق‌ها. بمب خودش می‌بنده میره یک پیرزن رو بغل می‌کنه، الله اکبر، که با هم برن بهشت اونجا با هم بشن. بعد پیرزن مجروح میشه، این خودش شهید میشه. اینا شروع کردن ورژن جهاد شهادت، درست ادای بچه‌های انقلاب رو، ادای بچه‌های ما تو جبهه. اصلا این کاری که الان رسم شده می‌کنه، این کاری بوده بچه‌های ما شبای عملیات می‌کردن تا نوع راستی شد. همه می‌رفتن به سجده، همه بلند می‌شدن با هم، همدیگر رو در آغوش می‌گرفتن، بعد واقعا می‌رفتن به سمت، می‌رفتیم که بچه‌ها می‌رفتن که برنگردن. خودشون بودن و خدا، و در سیاهی و تاریکی شب هیچ کس جز خدا ندید اینا چیکارا کردن. کسایی که از تشنگی تو بیابونای فکه، از تشنگی شهید شدن. شما مردن از تشنگی رو نمیتونین تصور کنین چقدر سخته، ولی خط رو راه نکردن. وقتی بچه های موج بعد رفتن، دیدن بچه های از تشنگی شهید شدن، نه از گلوله، ولی عقب نیامدن. خب اینا جون دنیا رو تکون داد، چون خدا فرموده بود ان تنصر الله ینصرکم، شما اقدام کن، خدا سر قولش هست. خب امروز ینصر کن، ببین دنیا به هم ریخت. میگن آقا یمن دست ایران، این کار که عراق، این کار که ایران، سوریه کجا، افغانستان ایرانه، همه جا ایران، همه جا ایران. هر جا انقلاب میشه میگن ایرانه. بله، فرهنگ انقلاب ایران اخلاص این بچه هایی بود، این مادری بود که 4 تا شهید داد تو همین مشهد، و تو مجلس بچه هاش گفت که از خدا سپاسگزارم که فدیه های منو قبول کرد. اینا کار خودشو کرد. حالا اونا شروع کردن نوع مصنوعی قلابیشو درست کردن و اینم به جایی نمیرسه. این تعبیر رو عنایت بفرمایید. یکی از همین تینک تانک هاش رو جبه که ببینید در علوم سیاسی چه تحول عظیم اتفاق افتاد. میگه دو قطبی یا چند قطبی جدیدی در جهان در حال تولد است. اون دو قطبی شرق و غرب که خب از بین رفت، و خود کمونیستا گفتن که ما اون چه که ضربه تیر خلاص رو به ایدئولوژی ما زد انقلاب اسلامی بود، چون اصلا انقلاب اسلامی در تفکر مارکسیستی محال بود. یعنی چی انقلاب اسلامی؟ دین با انقلاب چیکار داره؟ در نظام لیبرال هم دین ربطی به انقلاب نداره. انقلاب اسلامی یعنی نه شرقی نه غربی، نه کاپیتالیسم سرمایه‌داری، نه کمونیسم. هر دو میگفتن اصلا معنی نداره، امکانی که امکان نداره، اصلا معنی نداره انقلاب اسلامی. بعد دیدن هم معنی داره، هم امکان داره، هم اتفاق افتاد، هم رفت تو چشاتون، رفت تو چشمت. بعد گفت که ایدئولوژی کمونیسم شرق رفت زیر سوال. بعدم در صحنه عملم اینا تو افغانستان دیدن از یکی از محرومترین و فقیرترین کشورها که به اسم اسلام ولی جهاد میکردن، اینا بزرگترین ارتش جهان شکست خورد. آقا اینا اولین باری که ارتش شوروی در تاریخ شکست خورده تو افغانستان بوده، با که با شعار اسلامی جهاد میکردن. چنان که اولین از جنگ جهانی دو اول و دوم تا الان که دیگه ارتش‌های آمریکا و غرب، انگلیس و فرانسه و اینا بر جهان مسلط شدن، بر اروپا و بر جهان، در هیچ جنگی اینا شکست نخورده بودن تا همین عراق، شکستایی که خوردن از انقلاب ما، اولین باری که شکست دارن می‌خورن. الان آمریکا دیگه جرأت نمی‌کنه به هیچ کشور اسلامی حمله کنه، اگر بدونه که انقلاب اسلامی و ایران طرف مقابله. جرأت نمی‌کنن. کی اینا رو از عراق بیرون انداخت؟ انقلاب اسلامی. تو سوریه اینا 5 سال میخوان همه با هم یک کار رو بکنن، کی نزش بکنه؟ انقلاب اسلامی. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ شکست خورد. اسرائیل در تاریخ شکست نخورده. حتی اون جنگی هم که با مصری‌ها و اینا بود، یک شکست موقت بود، او هم کاملا جبران شد، اصلا شکستی نبود به اون صورت، به حدی که جمال عبدالناصر آخرش دق کرد. اینا 7 تا کل ارتشای عربی رو ظرف 6 روز به کلی نابود کردن. هر جنگی که بین عرب و اسرائیل میشد، اسرائیل بزرگتر شد تا شد 4-5 برابر، 7-8 برابر. هیچ وقت اسرائیل از هیچ جا عقب نرفت. اولین باری که اسرائیل شکست خورد و عقب رفت از انقلاب اسلامی بود. از حزب الله در لبنان، بعد جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ چی، جنگ چی، جنگ تا یه آخریش تو غزه، که نخست وزیر اسرائیل گفت 1000 موشک ایرانی خورد تو سر ما از غزه و ما مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیرزمین تشکیل دادیم. یعنی چی؟ یعنی مسیر تاریخ عوض شده، تاریخ ورق خورد، انقلاب اسلامی ورق رو زد. هنوز اینجا بعضیا نمیفهمن، هنوز میگن اول علم سیاست تعریفش اینه، بر اساس این مبانی قانونش اینه، اصلا ربط مذهب در اینجا نقشی ندارد، علم سیاست سکولاریست و فلان، مذهب باید در، هنوز همون حرفای چرن که خود اونا دست برشتن. او خودش داره میگه آقا ورق برگشت، مسیر جهان عوض شد. اینا میگن نخه عوض نشده. ارتجاع یعنی ارتجاع، عقب گرد، جمود، تهجر، یعنی ای که دشمن تو داره میگه انقلاب اسلامی که از اینجا شروع شده سرنوشت سیاست رو در جهان تغییر داده، مسیر تاریخ عوض شده. اینجا تو دانشکده های علوم سیاسی ما، در منظورم اینجا دانشکده شما نیست، کل کشور دارم میگم، در ایران هنوز همون حرفا ترجمه میشه، همونا از نظر علمی سیاست عبارت است از جنگ قدرت، نمیدونم چی، از نظر علمی فلان. آقا جون، نه از نظر علمی اینجوره، نه از نظر عملی اینجوره. شکل دنیا رو عوض کردیم، ما عوض کردیم، نمیخوای بفهمی؟ شکل دنیا رو عوضش کردیم ما، هنوز تو نمیفهمی؟